برای اینکه کشور رو از مشکلاتی که داره نجات بدن. به هر حال امکانات کشور برای حل مسائل کشور فراوان هست. مشکلات کشور مشکلات حل نشدنی نیست، از طریق خود مردم و از طریق مسئولان دلسوز قابل حل.
ممنونم که همچنان ویژه برنامه همیشه مردم را میشنوید. ما در این برنامه از میراث ماندگار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برای مردم ایران بیشتر با شما صحبت میکنیم و آن هم حق مشارکت در سرنوشت سیاسی ایران است. همانطور که می‌دانید دموکراسی ما در منطقه غرب آسیا کاملاً نمونه است. آنچه در قالب پیوند دین و سیاست در ایران شکل گرفته، حالا به پختگی رسیده و باعث افتخار شده است. این فقط نظر ما ایرانی‌ها نیست، بلکه بسیاری از خبرنگاران خارجی هم همین عقیده را دارند. همکارم نگاهی انداخته به صحبت‌های برخی خبرنگاران غیر ایرانی که در کشور ما سکونت دارند. این قسمت متفاوت رو با هم بشنویم.
انتخابات در ایران همانقدر که برای داخلی ها مهم است، برای خارجی ها هم جذاب است. هر سال نزدیک انتخابات ده ها خبرنگار وارد ایران می شوند تا نگاه دقیق تری به وضعیت حضور سیاسی ایرانی ها داشته باشند. برای آنها اهمیت دارد که ایرانی ها چقدر الگویی که امام خمینی طراحی کرده را هنوز قبول دارند.
یک رأی اولی هستم و اسم حماسه ای که امروز آفریدم حماسه دشمن کور کن است.
حماسه دفاع از حق خودمون،
حماسه مردم سالاری دینی،
حماسه شور و شعور هستش.
به خاطر ایرانم، ایرانی که دوستش دارم، ایرانی که زادگاه من. چت
هر رأی ما یه مشت محکمی بر دهن آمریکا.
بله، خواهم بچه‌ها یاد بگیرن از همین الان بتونن تو سرنوشت کشورشون سهیم باشن.
با سختی اومدم به خاطر رهبرمون، به خاطر مملکتمون.
رأی میدهم تا کشورم رو بسازم.
رأی میدهم تا کشورم مقاومم تر از قبل بشه.
با برخی از این خبرنگارها هم کلام شدیم. آقای موسوی خبرنگار شبکه اطلس افغانستان است.
بنده سید احمد موسوی مبلغ هستم، رئیس خبرگزاری اطلس در کابل افغانستان.
او متوجه روحیات خاص ایرانی ها نسبت به انتخابات شده است.
مردم جمهوری اسلامی ایران علارغم اینکه اختلافات سیاسی بسیار فراوانی با یکدیگر دارند و در یک فضای دو قطبی و گاهن در یک پارادوکس سیاسی در کنار یکدیگر زندگی میکنند، با توجه به اینکه حضور خودشان را در انتخابات مؤثر می‌دانند و حضور خودشان را در فعالیت‌های اجتماعی مؤثر می‌دانند، من فکر می‌کنم که فیصدی بسیار بالایی در از حضور را در عرصه‌های مختلف اجتماعی خصوصا انتخابات دارند. یعنی به تناسب کشورهای منطقه و به تناسب کشورهای اروپایی حضور ایرانی‌ها در حرکت‌های اجتماعی هم از تظاهرات‌ها و گردهمایی‌ها و نیز انتخابات یک فیصدی بسیار بالایی است که در نوع خودش در منطقه بی‌نظیر هستی حضور. مردم ایران از دو زاویه به این حضور توجه دارند. یک بحث نگاه دینی و مذهبی و احساس تکلیفی است که نسبت به قضیه دارند و بحث دیگر هم از نگاه تکلیف اجتماعی که بر دوش خودشان احساس می‌کنند.
بعد از آقای موسوی سراغ یک خبرنگار عراقی هم رفتیم، آقای محمد الشیخ، که حدود 10 سال است اخبار ایران را پوشش می دهد.
من محمد شیخ هستم، خبرنگار شبکه الاتجاه عراق هستم و قبلا توی چند تا شبکه مختلف کار کردم.
او هم نگاه متفاوت به حضور ایرانی ها در انتخابات دارد.
من همیشه مثلا توی اون موقعی که میرم گزارش دهی می کنم، قبلش مثلا میریم صحبت میکنیم با مردم، میگم نظرتون راجع به انتخابات چطوری، میخوای شرکت کنید؟ همشون مثلا میگم الان مثلا نمیخوام شرکت کنم. ولی تعجب میکنیم در صحنه انتخابات، موقعی انتخابات شروع میکنه، همه مردم، یعنی تعداد مردم زیاد میرن توی صف وای میستن. و این نشونه این مردم، یعنی موقعی که میبینن چالش های ضد کشورشون، همشون متوحد میشن، متحد میشن و میرن شرکت میکنن. خاصیت خیلی معروفه توی ایرانی ها که دوست دارن شرکت کنن توی امور مثلا دموکراسی، برای تعیین رئیس جمهور، برای تعیین نمایندگان مجلس. و ما اون توی همه صحنه های انتخاباتی دیدیم در نزدیک.
بعد از این سراغ یک خبرنگار غیر ایرانی دیگر رفتیم. این مرد از چین به ایران آمده و فارسی را هم خوب صحبت می کند.
سلام شنوندگان ارجمند رادیو ایران، من لولعم، تقلیدگر سیاسی و خبرنگار رادیو و تلویزیون مرکزی چین هستم.
او هم از این روزهای سیاست ایران اینگونه تحلیلی دارد.
در حال حاضر بسیاری از رسانه‌های غربی علیه انتخابات ایران پوشش خبری می دهند. این عجیب نیست، چون در 40 سال گذشته آنها همیشه این کار را تکرار کردند. همیشه می خواستن مردم ایران را درسر کنند. آنها حکومت جمهوری اسلامی ایران را قبول نمی کنند، چون در برابر فشارهای آمریکا و کشورهای زورگوی دیگر کوتاه نمی آیند. برای همین همیشه به مردم می گویند رای ندهی، چون هیچ فرقی نمی کند، رئیس جمهور اختیاری ندارد و حرفهای از این قبیل. به نظر من این حرفها به هیچ وجه درست نیست.
سراغ یک خبرنگار دیگر از کشور همسایه غربیمان ترکیه رفتیم. این مرد هم سال هاست در ایران است.
بند ضیاء ترکی‌یلماز، من مدیر یه رسانه خبری به زبان ترکی استانبول هستم به نام راست خبر.
او نگاهش به اندیشه امام خمینی و این مردم سالاری دینی ایرانی ها جالب توجه است.
به هر حال بر خلاف نظام های موجود در جهان، ایران داخل یه ایدئولوژی متفاوت از نظام های دیگه داره. به خاطر این خب به هر حال ما نظیر نظام ایران رو تو دنیا نداریم، یعنی بر اساس ارزش های الهی دینی تشکیل شده باشه و اهداف به هر حال در این راستا داشته باشه. خب این بالاخره به نفع کشورهای بزرگ یا کشورهای که دارای رسانه‌های قوی دارن، خب به نفع اونها نیست، به میل اونها نیست. خب مسلماً اونها با داشتن این رسانه‌های گسترده قوی نمیخوان ایران به عنوان نمونه در دنیا، حتی در منطقه یا جهان اسلام شناخته شود.
از این نوع خبرنگاران غیر ایرانی در ایران افراد زیادی وجود دارد. قطعا اگر بخواهیم واقعیت انقلاب اسلامی و مردم سالاری خود را روایت کنیم، باید از رسانه‌های غربی که کاملا مخالف ما هستند دور شده و روایت‌های مستقل‌تری را برجسته کنیم.
همچنان با برنامه همیشه مردم در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو ایران. حضرت امام خمینی حدود 15 سال مبارزه کردند تا انقلاب به پیروزی رسید و حدود 10 سال هم رهبری جامعه اسلامی ما را بر عهده داشتند. این دوره پر افتخار آنقدر در جامعه ایران تحول ایجاد کرد که وقتی ایشان 32 سال قبل در چنین روزهایی رحلت فرمودند، تمام ایران به احترام این مرد بزرگ عزادار شد.
های بی‌سابقه عزاداری و سوگواری مردم در مراسم تشییع جنازه آیت الله خمینی برای طرفداران جمهوری اسلامی بسیار غرورآمیز است. انقلاب آیت الله خمینی هر کار دیگری که کرده باشد، حقیقتی که نمیتوان آن را انکار کرد این است که سبب شده است مردم فقیر، یعنی توده های مردم، قویاً به اهمیت خود واقف شوند.
این گونه عواداری سوگواران ثابت میکند که آیت الله به پناهی محروم طی 10 سال از انقلاب اسلامی حس هویت تازه‌ای داده است.
اندیشه امام خمینی در زندگی ایرانیان بسیار تأثیرگذار بود. زمانی که ایشان رحلت کردند، دوست و دشمن نام این مرد را به بزرگی یاد کردند.
امروز صدها هزار نفر از مردم ایران برای ادای احترام و وداع با رهبر خود مصلی تهران شتافتند. خبرنگاران از تهران چنین گزارش می‌دهند: مسلمانان جهان به ویژه در جهان سوم او را قهرمانی که توانست در مقابل آمریکا و غرب ایستادگی کند به شمار می‌آورند. انقلاب آیت الله خمینی جهان اسلام را بیش از هر رویداد دیگری در قرن حاضر یا حتی هر قرن دیگر تکان داد. هرگز هیچ انقلابی تحت نام اسلام روی نداده بود. در واقع انقلاب اسلامی واژه تازه است که با آیت الله خمینی مفهوم پیدا کرد. و خواه ناخواه این سؤال را نیز مطرح می کند که مفهوم واقعی آن چیست و یا مفهوم جمهوری اسلامی چیست. خود آیت الله خمینی که مردی پیر با قیافه جدی بود ظاهرا فردی بسیار ساده به نظر می رسید، اما آنچه در سر داشت ساده نبود.
متشکرم که همراه ما بودید در ویژه برنامه همیشه مردم. این برنامه به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و همزمانی آن با روزهای انتخابات تقدیم شما شد. امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. به امید انتخابات باشکوه در 28 خرداد ماه امسال و خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
دست زدن به ماسک یعنی لمس موجی از ویروس. برای دور انداختن ماسک صرفاً بندهای آن را بگیرید.
ایران را بشنویم.
با اعلام این ساعت 22:45 شنوندگان رادیو ایران خدمتون آره زمان چه میشنوید. گفتگوی ویژه خبری است که اختصاص دارد به گفتگو با یکی دیگر از نامزدهای 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری.
اختصاص یافته که امشب با 5th کاندیدا از دور اول گفتگو خواهم کرد. توضیح لازم در مورد سوالات برنامه این که سوالات متنوعی طراحی شده که در قالب بسته‌های 12 سوالی مقابل نامزد محترم قرار گرفته و ایشون یکی از بسته‌ها رو انتخاب می‌کنه که مبنای سوال و جواب قرار می‌گیره. به لحاظ عدالت محتوایی هم سعی شده مسائل اصلی اقتصاد کشور در تمام بسته‌ها گنجونده بشه. بریم سراغ معرفی مهمان امشب، آقای محسن مهرعلیزاده. خیلی خوش آمدید جناب مهرعلیزاده. لطف بفرمایید از بین سوالاتی که خدمتون هست یکی رو انتخاب بفرمایید.
من میخواستم که به احترام حضرت سامی حجاج علیه السلام شماره 8 باشه. بردارم
8 تا مهمان شده. قبلی 4 شماره رو انتخاب کردن که از من 8 جزء بشه.
بله خب چون شماره کاندیداتوری بنده 7 هست، بسیار همین 7 انتخاب بکنم.
خیلی متشکرم. بله شماره 7 رو انتخاب کردند جناب آقای مهرعلی زاده و سوالات رو خدمت شما نشون بدم. تا چند دقیقه دیگه گفتگوی من امید قالیباف رو با آقای مهرعلیزاده خواهید دید.
این زمین منه، خیلی زحمت کشتم تا حالا آبادش کردم. از حالا به بعد بسرم در کنار من کمک من بده انشاءالله.
خدا رو شکر سعی خودم رو کردم. میخوام یه امتحان و یه انتخاب خیلی عالی داشته باشم. حس خیلی خوبی دارم.
بالاخره بله رو گرفتم. با امید خدا قراره تابستون با هم ازدواج کنیم.
من و شریکم داریم یه کسب و کار جدید راه میندازیم.
یه 60 متری طبقه 5th.
معلمم رو دوست دارم. اما بعد دارم یه جای دیگه نزدیک پدر مادرم باشم. یه کم اجاره‌اش بالاست. ان شاء الله ما پسش برمیام.
این روزا یه تحولی تو کسب و کارهای اینترنتی داره اتفاق میفته. من و دوستانم امسال دنبال یه اتفاق خوبیم و با این حرکت عمومی همراه میشیم.
الان چند ماه گذشته، دیگه چیزی نمونده هدیه‌مون از خدا بگیریم. امسال سال بزرگی برای ماست.
من کارم آوردم خونه که بیشتر کنار بچه‌هام باشم.
من دارم برای مراحل حساس کارم برنامه ریزی میکنم. همچنین کلی هم برنامه واسه توسعه کارم دارم.
من با زحمت اینجا رو نگه داشتم. دنبال اینم که یکی از بزرگترین ها تو منطقه باشه.
بهترین برنامه برای استفاده از این همه ذخایر معدنی که البته به سختی هم استخراج میشن، احداث واحدهای فراوری و صنایع معدنی. ما میخوایم این فرصت رو فراهم کنیم.
دارم دنبال کار میگردم. خب البته که گزینه‌های خوب کمه، ولی من باید بالاخره تصمیمو بگیرم و یکشو انتخاب کنم.
مشکلاتم رو میدونم. ایرانیان شایسته زندگی برازنده ایرانی هستند. دولتی تشکیل خواهم داد برازنده ایرانی، دولت زندگی، دولت کار، دولت خانواده، دولت معیشت خوب و دولت افتخار ایرانی. ایرانیان در بزنگاه‌های مختلف همواره شجاعانه و با تدبیر وارد شدند و سرنوشت خود را ساختند. این بار نیز بی تردید ایرانیان با حضور خود سرنوشت خود را به خوبی رقم خواهند زد.
خیلی خوش آمدید. مجدد خیر مقدم عرض می‌کنم. در آستانه ارتحال حضرت امام هستیم. یاد و آرمان‌های آن عزیز سفر کرده رو گرامی می‌داریم. جناب مهرعلیزاده شما تا 23:30 فرصت دارید با 12 سوال که سوال اول در مورد یارانه ها هست که از سال 89 به بعد دیگه یارانه نقدی افزایش نداشته، حتی یارانه‌ای که طبق قانون باید به تولید داده میشد هم داده نشده. بفرمایید که برنامه دولت شما برای یارانه ها چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم اجازه بدید که به روح پرفتوح حضرت امام خمینی که امشب شب وفات ایشون هست و احوال یاد ایشون، آرمان های ایشون همچنان تو ذهن ما هست، ذهن مردم عزیز ایران هست. و همینطور که در پس فردا 15 خرداد رو خواهیم داشت که یاد شهدای 15 خرداد رو هم گرامی بداریم و آرزوی موفقیت و تندرستی برای همه مردم ایران داشته باشم. جناب آقای قالیباف، در مورد یارانه ها باید عرض کنم که متاسفانه قانون هدفمندی یارانه ها به صورت کامل اجرا نشد. یعنی قرار بود که بخشی به صورت یارانه های نقدی به مردم داده بشه که کمک معیشتی برای مردم باشه، بخشیش برای جبران هزینه های افزایش قیمت نهادها و انرژی برای صنایع داده بشه و بخش دیگر هم در زیربناها انجام بشه و پرداخت بشه برای توسعه زیربناها و به ویژه در مسئله حمل و نقل و این مسائل. متاسفانه فقط یک بخش از اون که همین که شما اشاره کردین فقط در مورد یارانه‌های نقدی اجرا شد و اون هم به نظر من با توجه به گذشت 11 سال از اون قانون و ثابت موندن اون رقم، خب متاسفانه تبدیل شده به یک منتی که به سر مردم فقیر و مردم نیازمند گذاشته میشه. یارانه ها وقتی تصویب شد تقریبا 11 دلار ارزش داشت. من با دلار که مقایسه میکنم به خاطر اینکه یک کمیتی داشته باشیم، ولی الان اندازه تقریبا مثلا 2.2 دلار ارزش داره. با اون یارانه حداقل میشد 4 وعده غذا یک خانواده تامین بکنن، ولی الان شاید واقعا نمیدونم مثلا به یه وعده هم شاید نتونن نرسه، برای یه وعده دو، یه وعده یه نفر. به نظر من در اصل بایستی پرسش ها این گونه باشد که برای توسعه اشتغال و کار چه میخوایم بکنیم، برای توسعه درآمد پایدار خانواده ها میخوایم چه بکنیم، برای اینکه جوان ها بتونن کار بکنن میخوایم چه کار بکنیم، برای اینکه بتونیم در جامعه تولید رو افزایش بدیم و همه مولد باشن و لازم نباشه چشمشون به پایان برج باشه که یه یارانه در حسابشون ریخته باشه کار بکنیم. به نظر من اینها اصله. اگه اینا رو اصل در نظر بگیریم مردم ایران خب خیلی خیلی بلند مرتبه تر از این هستن که ما دلشون رو خوش بکنیم به اینکه یارانه بهتون خواهیم داد کم یا زیاد. و متاسفانه یکی از سوالاتی که این روزا مطرح میشه و وعده هایی که کاندیداهای محترمیان اینجا میدن، یکی یه وعده نمیدونم 2 برابر 3 برابر نمیدونم 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان میده و خیلی بد شده. از یه نظر مسئله تأمین اونها یک مسئله هست، از یه جنبه هم خیلی نست که ما نبایستی این فرهنگ به حال نیازمند نگه داشتن مردم به دولت رو همچنان حفظ بکنیم، توسعه بدیم. من میتونم بگم که با وجود همه این مسائلی که عرض کردم، محاسباتی که من انجام دادم، حداقل برای اینکه کمک معیشتی فعلا برای خانواده ها باشه تا یک فرصتی 1 ساله 2 ساله در دولت بنده برسیم به نقطه‌ای که در یک خانواده که 3-4 نفر الان بیکار هستن یا پدر خانواده مادر خانواده قبلا کار میکردن از کار الان برکنار شدن بیکار شدن به درآمدی برسن، ناگزیر هستیم که یارانه ها رو ادامه بدیم و بایستی به حدی بدیم که واقعا نمیگم متناسب با آنچه که نیاز هست، چون متناسب با اون ممکنه باشه، ولی متناسب با آنچه که رفع نیاز ضروری جامعه رو میکنه، ولی عزت نفس مردم ایران میطلبد که ما در نهایت کار رو برشون فراهم بکنیم. من در برنامه هم در نظر گرفتم که برای 5 دهک پایین درآمدی پایین جامعه یارانه ها رو 5 برابر بکنم. خب 3 دهک اول هم طبق قانون اصولا بایستی حذف بشود و به این ترتیب ما میتونیم اقلا برای هر خانواده، برای هر خانواده، یه خانواده مثلا 4 نفر در نظر بگیریم، یا میانگین 4 یا 5 نفر خانواده ما هستند در نظر بگیریم، اقلا بتونم در ماه 1,000,000 تومان برای یک خانواده تأمین بکنم که با این وضعیت بسیار سنگین و مشکل معیشتی یه مقداری بالاخره بتونن کنار بیان.
برای پنج دهک.
بله.
و پنج اگر از اون 5 دهک دیگر یارانه میگیرن، اونها طبعا حذف خواهند شد.
ببینید 3 دهک اول باید حذف بشه طبیعتاً، چون واقعا نیازی ندارن. طبیعتاً نیست که هیچ کس همه پول نیاز دارن، ولی کسی که درآمدهای بالایی داره با دادن این 45 تومان در ماه مطلبی رو در زندگی اون عوض نمیکنه، مشکلی رو از اون حل نمیکنه، ولی از اون طرف این میتونست در یه جایی مشکل یه بنده خدا رو حل بکنه. شاید اصلا خانواده هایی که هم تو 3 دهک هستن شاید بیش از چند برابر این 45 تومن در ماه رو اصلا خودشون دارن احسان میکنن، کمک میکنن، این بسای معیشتی این برابر کمک میکنن میدن، دارن چه دادن به اونجا و از اونجا بعدم برگردن جای دیگه اصلا از اون کار عبثی هست. ولی 5 دهک اول رو که خب 5 دهک هستن که واقعا اغلب من یه آماری دارم اینجا 7,000,000 ما سرپرست خانوار فاقد شغل و درآمد ثابت داریم و عرشبت که جالبه این در کشوری است که دارایی دولت شرکت های دولتیش ارزش دارایی شرکت های دولتیش 10,000,000,000,000 تومانه. ببین 10,000,000,000,000 تومان اگه شما در نظر بگیرین که مردم توقع دارن این مال مال دولت، مال مردم، مال بیت المال در اختیار دولته، این 10,000,000,000,000 تومان اگه بخواد 10% سود بکنه در سال که طبیعی است، این میشه 1,000,000,000,000 تومان بایستی از اینجا بیاد بیرون در اختیار مردم قرار بگیره، در حالی که یا اغلب متأسفانه زیانده هن یا اگرم سودیت در درون خودشون نگه میدارن قرونی به بودجه یا به مردم نمیرسه. این خب ظلم فاحش در حق مردم هست. الان یارانه که ما در حال حاضر به مردم پرداخت میکنیم 42,000,000,000 تومان در سال است، یعنی برای کل این 80,000,000 نفر داده میشه تقریبا 42,000,000,000 تومان. با محاسبه‌ای که من کردم این رقم تقریبا میرسه به 160,000,000,000 تومان با 5 برابر کردن، که در مقایسه آنچه که درآمدهای دیگر جای دیگه تأمین کردیم و خواهیم کرد رقمی نخواهد بود.
پس در واقع 2 تا راهکار دارید، یکی بلند مدت با ایجاد شغل و بی‌نیازی افراد از یارانه، و در کوتاه مدت با ترمیم قدرت خرید یارانه موجود برای 5 دهک.
دقیقاً.
بسیار.
دقیقاً. یه مطلب میگه اشاره کنم اجازه بدید، و اون این که ببینید در استان‌های مثل سیستان، بلوچستان، در خوزستان، حتی خراسان جنوبی، خیلی استان‌های محروم زیاد داریم، اونجا واقعا بعضی خانواده‌ها با همین یارانه 45 تومن زندگی میکنن. من به عنوان مسئول دولت مکلف میدونم خودم رو که بالاخره یه حداقلی که همون خانواده‌ای تقریبا 10,000,000 تومن و 1,000,000 تومن در ماه میشه بتونم تامین بکنم زندگی اونها رو. یه توصیه یه مقام زم رهبری داشتن که توصیه جالبی بود، اون بود که به هر حال از یک سیستمی در به شکل هوشمند این یارانه‌ها پرداخت بشه که پایگاه اطلاع رفاه ایرانیان با تشکیل بشه، و به این ترتیب در اون پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ما بتونیم بدونیم بالاخره کدوم خانواده به چه میزان نیازمندن، و بر اساس اون حتی در آینده میشه یارانه ها رو باز کم و زیاد کرد، منتها تا زمانی که برسیم به درآمد پایدار و اشتغال پایدار برای اعضای خانواده.
نظام مالیاتی ما به هر حال مشکلاتی داره، و به خاطر حل اون مشکلات ما طرح جامع مالیاتی رو سال هاست که میخواییم اجرا بکنیم، اما با مشکلاتی در اجرا مواجه شدیم و عملا اجرا یا نشده یا ناقص اجرا شده. بفرمایید که مشکل چی بوده و راهکار شما چیست؟
ببینید در سیستم مالیاتی ما 2 تا مشکل اساسی هست جناب قالیباف. یکی این هست که خب در این 2-3 سال گذشته به ویژه خب وضعیت بازار خراب بود، وضعیت کسب و کار خیلی خراب بود، مقدار خیلی زیادی از صنایع ما از کار افتادن، مقدار خیلی زیادی از کارخونه ها از تولید افتادن، بعضا گفته میشه حد اکثر بین 50-70% ظرفیت های ما الان کار نمی کنن. ولی خب اصرار بر گرفتن مالیات از اونها یک اصرار واقعا بی خودی میتونسته باشه. از اون طرف ما به دلیلی که یک نظام مالیاتی صحیح نداشتیم ما فرار مالیاتی سنگین داریم. من از رقم های جالبی اینجا دارم که اگه زید من از اینجا براتون بخونم، ما در خصوص مالیات اولا که بایستی از فعالیت های نامولد از شبت که ما